های محاسباتی گوشیار در این زیج کم و بیش بطلمیوسیه، ولی در مواردی هم نوآوری داشته و در سنت بطلمیوسی تجدید نظر کرده. اصلاح مقدار تعدیل مرکز مریخ به وسیله کوشیار اولین مورد تغییر در مقادیر بطلمیوسیه، یکی از تعدیل‌های مریخ به وسیله منجمان دوره اسلامی. کوشیار از نجوم هندی هم کمی تأثیر گرفته. مصداق این تأثیر در باب دوم فصل ششم مقاله اول درباره اندازه ظاهری خورشید و ماه دیده میشه. در این باب روش کوشیار مثل روش به کار رفته در زیج خوارزمیه که در نوع خودش برگرفته از نجوم هندیه. زیج جامع دارای 4 مقاله است: ابواب، جدولها، هیئت، برهان. مقاله اول شامل 8 فصل و هر فصل چندین باب داره. تعداد بابهای مقاله اول در مجموع 85 بابه. مقاله دوم شامل 55 جدول در مورد محاسبات تقویم، جدولهای کمیت‌های نجومی مربوط به محاسبه مواضع خورشید و ماه و سیارات، جدول مختصات جغرافیایی شهرها و جدول مختصات سماوی ستارگان. مقاله سوم شامل 32 باب درباره موضوعهای گوناگون علم هیئت مثل اقلیمها، اندازه زمین، تالخها، جرمهای آسمانی، حرکتهای رجوعی، اندازه و فاصله جرمهای آسمانی و گرفتهای ماه و خورشیده. ویرایشی از باب پایانی این مقاله با عنوان الابعاد و الاجرام در سال 1948 میلادی در هند چاپ شد.
خب خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. آقای یاوری، خب ما به فرض اینکه یه نفر نشست رصد کرد، این اعداد رو نوشت، محاسبات رو وارد کرد و یک زیج تألیف شد، چه نیازی بوده که زیج‌های دیگه‌ای تألیف شه؟ این یک. دو اینکه این تفاوتاشون با هم دیگه چیه؟ مثلا ما میگیم مثلا زیج یک دانشمند با زیج دانشمند دیگه تو چه چیزایی فرق میکنه؟ اصلا چند نوع زیج داریم؟ اینها رو برای ما یه خورده بیشتر شفاف کنید.
حتما. یه بخش خیلی مهم از اینجا میاد که ما سنت‌های مختلف نجومی داریم. یعنی سنت هندی، سنت ایرانی و سنت یونانی با هم بک‌گراندشون فرق داره، پیشینه‌شون فرق داره. و منجم‌ها اینو می‌فهمیدن. خیلی وقتا یه منجم میاد توی سنت‌های مختلف زیج‌های مختلفی می‌نویسه. این یه بخششه که فکر میکنه که مثلا مدل ایرانی هاش اینه، مدل هندی هاش اینه. تو نتایج هم خب تفاوت داره وقتی مدلت با هم تفاوت داشته باشه. یه بخش دیگه اینه که دانشمندا به این نتیجه میرسن که اعداد زیج قبلی دقیق نیست. من باید یه زیج دقیق تری بنویسم. برای اینکه وقتی میان با زیج محاسبه میکنن موقعیت یه سیاره رو در آینده، بعد که میرن رصدش میکنن میبینن که دقیق نبود. من محاسباتم به هم یه لوکیشنی داده، یه موقعیتی داده و وقتی که میرم و تو آسمون نگاه میکنم موقعیت سیاره اونجا نیست، یه کوچولو جابجا داره. پس من میتونم یه زیج دقیق تر بنویسم. و یا اینکه حالا مقدار دقت رو تو توابع ریاضی و اینها بیشتر بکنه. همه اینا یه طرف، اون بخش خب فردیت آدمی هم هست دیگه، که من دلم میخواد که کتاب خودم هم نوشته بشه و منم اسمم خود من بمونه و از این جور چیزا. اینم هست. و اینکه شاه هم اگر مثلا وجود داشته، حاکم و خلیفه و اینها، اینم بعدش نمیومده یه زیج بیاد بهش تقدیم بشه دیگه، بنابراین یه پولی میداده که یه زیجی نوشته بشه و بهش تقدیم بشه. خب خیلی از زیج‌ها اصلا به اسم حاکماست دیگه، مثلا زیج حاکمی داریم ما، زیج کبیر حاکمی، همچین چیزی. زیج ایلخانی به ایلخانان تقدیم شده، زیج خاقانی به خاقانان تقدیم شده. اینها مجموعه اینها تبدیل میشه به اینکه زیج‌های مختلفی داشته باشیم. مجموعه زیج‌هایی که ما در تمدن اسلامی داریم خیلی زیاد نیست، با اینکه زیاده ها، ولی عدد مثلا خیلی نامتناهی نیست. توی پژوهش دکتر کندی که حالا بعدها ایرانی ها و آدم های دیگری در سراسر دنیا هم تکمیلش کردن، ما یه چیزی مثلا حدود 200 تا 300 تا زیج مختلف داریم. بعضی از اینها زیج های خیلی ساده تری هن، بعضیشون کمتر بهشون توجه شده، بعضی ها زیچ های خیلی مهمتری هم و بیشتر بهشون توجه شده. خود زیچ ها یه تفکیک دیگه هم میتونن بشن. اینکه اون آدمی که نشسته این زیچ رو نوشته خودش رفته رصد جدید انجام بده یا نه بر مبنای رصدهای قبلی فقط اومده دقت رو برده بالا. بعضی از زیچ ها نتیجه رصد جدیدن، اما بعضی از زیچ ها نه، همینجوری یه دانشمندی در خونه، کار کتابخونه، کار پژوهشی این شکلی بوده. اون زیچ هایی که نتیجه رصد جدید هستن هم خب مقدارشون خیلی کمتره و مثلا شاید بشه گفت 10-15 تا زیچ اصلی داریم که نتیجه رصد جدید هستن.
حالا ازشون اومدن دقت رو بالا بردن،
یا دقت رو بالا بردن یا چیزهایی اضافه کردن از این جنس بوده. یا حتی بعضی از زیچ ها کار کردن رو ساده تر کردن، چون به هر حال این زیجه بعد دست یه منجمی میرفته که اون منجم هم از جنس این منجم های عوام بوده که تهش میخواسته فال یه کسی رو بگیره دیگه، ببینه خوبه یا بده. اون با اون زیجه خیلی حرفه‌ای نمیتونسته کار بکنه. یه سری چیزهای ساده تر، جدولای دستی، هندبوک مانند از این مدل ها بهش میدادن، جدول آسان بهش میدادن که راحت تر بتونه باهاش کار بکنه، مثلا مدل فوردامیزشون بوده یا همچین چیزهایی هم وجود داشته توی زیچ ها.
حالا ما میتونیم بگیم که چون اومدین شما طبقه بندی کردین الان زیچ ها رو، گفتین که مثلا یک زیچ هست که از نظر مثلا دقت خیلی بالاست مثلا، و اصولا نمیتونیم بگیم بهترین زیچ کدومه، درسته؟
حالا بهترین رو نمیتونیم بگیم، اما تو تاریخ میتونیم بگیم که کدوم ها بیشتر مورد استفاده قرار گرفتن. الان میگم خدمتتون. شاید اولین زیج اسلامی که نتیجه رصد جدید بود، اون چیزی که بهش زیج ممتحن میگیم. ممتحن، اصحاب ممتحن یه گروهی بودن که بعد از اینکه نتیجه رصد یونانی ها به دستشون رسید، اومدن دوباره خودشون امتحانش کردن. ببینن که این اعداد درست صحیحه یا نه. یه زیج نوشتن. یه اتفاق دیگه هم افتاد و اون این است که شرق جهان اسلام از غرب جهان اسلام به طور کلی مجزا بود و این مجزا بودن در استفاده از کتاب‌های علمی هم خودشو نشون میده. یعنی حاکماش مشخص بودن، جدا بودن، گاهی با هم می‌جنگیدن، بعد مرزا وجود داشت، واقعی بود. حتی تو قسمت شرق جهان اسلام هم معمولاً قسمت عراق با قسمت خراسان یه اختلافات جزئی داشتن. یعنی یه دانشمند خراسانی با یه دانشمند عراقی با یه دانشمند مغربی اینا از یزیج استفاده نمی‌کردن. تو سنت خودشون کار می‌کردن. مثلا تو غرب جهان اسلام از زیج های مغربی استفاده می کردن، زیج یونسی، زیج حاکمی، از این جور چیزها. تو بغداد زیج های دیگری رو داشتن. اینه که اهل خراسان بودن ترجیح می دادن که مثلا از اونهایی که ایرانی ترن استفاده بکنن، یه همچین تصوراتی احتمالا بینشون بوده. میشه بررسی کرد که توی هر دوره ای کدوم زیج ها زیج اصلی بودن که بهش رجوع می کردن. معمولا اون زیج هایی که نتیجه رصد جدید بودن، که حالا اونایی که نتیجه رصد جدید بودن معمولا یه رصدخونه هم بوده، یعنی مثلا زیجی که حاصل از رصدخونه مراغه است، راجع به مراغه یکم جلوتر صحبت میکنم، یا مثلا زیجی که حاصل رصدخونه سمرقنده، خب این زیج رصد جدیده. اینها معمولا بهشون اعتبار بیشتری داده میشده، اهمیت بیشتری داشتن و استفاده بیشتری میشده. توی دوره های مختلف، جاهای مختلف زیج هایی میشن زیج اصلی و میان بررسیشون میکنن، با اون کار میکنن. زبان زیچ ها معمولا عربیه. از یه جایی به بعد که این تفکیکه باز بیشتر میشه، زبان فارسی وارد میشه و زبان ترکی هم وارد میشه، که حالا باز یا زیچ ها همون اول به زبان فارسی نوشته میشدن یا اینکه ترجمه میشدن. ولی خب برعکسش هم داریم، یعنی زیچی که ابتداعاً به فارسی نوشته شده بعد به عربی ترجمه شده. ما حتی زیچی داریم که به فارسی نوشته شده و به چینی ترجمه شده. همون زیجی که نتیجه رصدهای رصدخونه مراغه است که به زیج ایلخانی معروفه، یه نسخه ترجمه چینی هم در همون زمان داره، اینو ترجمه میکنن میبرن چین، و خب به ترکی هم معمولا ترجمه میشدن این زیج ها از یه دوره به بعد. از یک جایی به بعد آوازه یه زیجی خیلی میپیچه و خیلی سر و صدا میکنه به چند تا دلیل مختلف، حالا هم دلیل علمی داشته هم دلیل فرامتنی داشته. مهمترینش اینه که دقت خیلی زیادی داشته. بعدش اینه که نتیجه یک رصد جدیدی بوده که همه منجم‌ها به اون رصد اطمینان داشتن. سومیش این بوده که اون کسی که این زیج رو نوشته یه حاکم پولدار اهل فرهنگی بوده که میتونسته کتابش رو همه جا بفرسته و اون زیج اولوغبیگه. عملاً از بعد از نوشته شدن زیج اولوغبیگ، که خود این هم دیگه خیلی متأخره دیگه، جز آخرین زیج‌های بزرگ دوره اسلامیه، دیگه در همه جای تمدن اسلامی از شرق تا غرب همه از زیج و لغبگ استفاده میکنن. زیج‌های قبلی دیگه معمولا منسوخ میشن. یه اتفاق دیگری هم افتاده بوده که به این همه‌گیر شدن زیج و لغبگ کمک میکرده، اون همین بوده که زیج حاصل از رصدخونه مراغه به اسم زیج ایلخانی که خواجه نصیر طوسی و همکارانش توی مراغه مینویسن، منجم‌ها خیلی زود میفهمن که این زیج اعدادش تکراریه، عدد سازی شده توش. البته خود طوسی هم توی مقدمه اشاره میکنه که ما از زیج‌های دیگری استفاده کردیم و اینها، ولی به هر حال به زیج ایلخانی اعتماد نمیکنن. بعضیا میان تصحیحش کنن، از جمله مثلا جمشید کاشانی یک زیجی مینویسه زیج خاقانی در تکمیل زیج ایلخانی، ولی باز جا نمیفته. به همین خاطر وقتی زیج اولوغبگی میاد دیگه همه میان از این استفاده میکنن و توی همه یه تمدن اسلامی جا میفته. متن زیج اولوغبگ نسخه اصلیش به فارسی نوشته شده، ولی خب در همون زمان اولوغبگ ترجمه ترکی و عربی هم میشه،
چون اون قابلیت رو داشته اولوغبگ که این کتاب رو ارسال کنه برای نقاط مختلف
و نسخه هاش خیلی زیاده دیگه. زیج های بعد از اون، یعنی ما بعد از اولوغبگ دیگه هیچ رصد مستقلی در تمدن اسلامی نداریم. زیج‌های بعدی دیگه معمولاً استفاده از جداول زیج اولوغبگن، یعنی میان از اون استفاده میکنن، حالا یه سری تغییراتی میدن و عملاً کار رو ساده تر میکنن برای این دانشمندهای متأخرتری که دیگه اون سواد و مثلا حتی شاید همت دانشمند قدیمی دوره اوج تمدن اسلامی رو نداشته، یه چیزی میخواد جلو دستش باشه که از روش سری تقویم بنویسه.
یعنی میتونی بگیم اون زیج اولوغبگ یا اون کاری که اولوغبگ کرد در نوشتن زیج، از خودش که نکرد، در دورش اتفاق افتاد.
چرا خودش هم بودش دیگه؟
بله خودش هم دانشمند بوده البته، ولی خب میشه گفت که اون یک نقطه عطفی بود توی نوشتن همین زیج ها، درسته؟ چون دیگه تا
نقطه اوج بودش، نقطه اوج دیگه. نقطه عطفای قدیم تری داشتیم، این دیگه اوج نهاییش بود که رسیدن به این دقتش خیلی بالاست، یعنی اصلا انقدر بالاست که غیر قابل باور برای ما امروزی.
خیلی دوستان بیشتر روش صحبت کنم، یه فاصله بگیریم برگردیم. آیا وری الان از زیج ها استفاده میشه یا نمیشه الان؟ یعنی با توجه به این اطلاعاتی که توی زیج ها هست، با توجه به اینکه خب این اطلاعات قدیمیه، خیلی هاشون ممکنه اون دقت امروزی رو نداشته باشه، اصلا آیا به درد امروز ما میخوره یا نه؟
ببینید امروز هم وقتی ما یه سری جداول نجومی داریم، در اصل سری زیج داریم، اما اگر سوال اصلی این است که از اون زیج های دوره اسلامی هنوز استفاده میشه یا نه، یه استفاده های، یعنی دو مدل استفاده میشه، یه سری استفاده های تاریخ علمیه، بررسی اونهاست، میخواییم دقتشون رو ببینیم و اینها، که زیر مجموعه تاریخ علم قرار میگیره، استفاده دانشگاهیه، از جنس این که به درد مردم بخور و اینها نیست. یه نوع دیگه از استفاده مثلا خیلی لوس از این مدلی هم میشه که میشه این تقویم نجومی هایی که توش سعد و نحس ایام و اینها رو می نویسن، تقویم های پر عدده که معلوم نیست چی به چیه، احتمالا تعداد کمی سر در میارن و چون کمتر سر در میارن حس میکنن چیز مهمی توش نوشته شده، در حالی که واقعا چیز مهمی تو اونها نیست. اینها میان و از زیج ها استفاده میکنن. اون زیج اولوغبگی میره توی هند و در هند یه کسی به اسم علامه جمپوری یه زیجی می نویسه به اسم زیج بهادرخانی، تقدیم بهادرخان میشه. معمولا این منجم های تقویم دربیار امروزی از اون زیج بهادرخانی استفاده میکنن، راهکارهایی برای تقویم نوشتن و اینکه سعد و نحس چیه و اینجور چیزها داره که میرسه به این نقطه. این ماجرای زیج هاست که به دست ما رسیده. متاسفانه مثل خیلی چیزهای دیگه که ما میتونستیم استفاده خوبتری ازش بکنیم، امروز در نقطه خوبی نیست.
خب حالا آقای یاوری، ما حدودا گفتیم که زیج‌ها چی هن و چی نیستن و اینها، راجع به انواعی صحبت کردیم، این که چه زیج‌هایی نوشته شده. حالا ما اگه یک زیج رو ورق بزنیم، یعنی من الان یعنی فرض کنیم زیج جلوی ما هست، اینو بخواییم باز کنیم ورق بزنیم، چی میبینیم توش؟
اگه فرض کنیم یه زیج استاندارد دستمونه، فصل اول گاه شماریه، یعنی خیلی مشخصه که شما وقتی وارد میشین دارین گاه شماری میبینین. تقویم های مختلف رو بهتون یاد میده. خب تقویم اصلی که تو تمدن اسلامی بوده تقویم هجری بوده دیگه، هجری قمری بوده، این هستش. تقویم سلوکیه که رصد های منجم ها طبق تقویم سلوکی بوده معمولا، حالا چه منجم های قدیم تر چه بعدی ها. بعد تقویم یزگردی رو میاره، حالا زیج های مختلف تقویم های دیگر هم هی اضافه میکنه، تقویم یهودی ها، قبطی ها، سقدی ها، هندی ها، بعد مثلا تقویم چینی، تقویم خطا و ایغور، بسته به اینکه حالا منجمه چقدر اطلاعات داشته اینها رو مینوشته و یه سری توابع تبدیل تقویم ها به همدیگر رو هم داشته، مثل اینکه امروز که قرار 8 ذوالقعده 560 باشه تاریخ سلوکیش چیه، بعد برای اینکه بتونن تبدیل بکنن اینها رو همه رو داشتن. تو همین قسمت گاه شماری یه سری جدول هایی هم بوده که مثلا عیدای مقدس مسلمون ها، عیدای مقدس مسیحی ها، رومی ها، ایرانی ها، همه اینها رو هم می نوشتن. این بخش ابتدایی و ساده زیجه،
یعنی اولش ما اینو میبینیم.
بله
خب،
باز حالا یه چیزهای دیگری مثل منازل قمر و اینها هم که مثلا بین هندی ها و عرب بوده، باز به گاه شماری ممکن ربط پیدا بکنه، توی این بخش قرار میگیره. بعدش بخش خیلی جدی تر توابع مثلثاتیه، یه سری جداولی بوده برای سینوس و کوسینوس و تانژانت و کوتانژانت که مقدار مینوشتن، مقدار سینوس یه درجه اینه، سینوس دو درجه اینه و اینها. برای ماهایی که امروزه نمیدونیم سینوس یعنی چی و کوسینوس یعنی چی و به چه دردمون میخوره، تو کتابای خودمون نمیفهمیم چرا جدول سینوس داریم، تو کتابای اونام احتمالاً نمیتونیم بفهمیم چرا جدول سینوس دارن، در حالی که البته برمیگرده به اون دوره دبیرستان ما که هیچ وقت نفهمیدیم سینوس واقعا چیه و به چه دردی میخوره. حالا سینوس و کوسینوس رو شاید تعریفش رو شنیده باشیم، راجع به تانژانت که ما فکر کنم تعریفش در کتاب درسی ها هم نبود، مقدارش بود، یعنی تانژانت رو همیشه به ما میگفتن که تانژانت برابر است با سینوس تقسیم بر کوسینوس، این که تعریف نیستش، این مقدارشه. در حالی که برای منجم مسلمون تانژانت معنیش اینه که خورشید که داره از صبح طلوع میکنه میاد بالا، اگه یه شاخص داشته باشم به دیوار عمود شده باشه، طول سایه شاخصه تقسیم بر طول خودش میشه مقدار تانژانت. بنابراین اگر یه مسئله فقهی داشته باشم توی مذاهب دیگه بجز حالا ما که شیعه هستیم، وقت نماز عصر داریم و وقت نماز عصر زمانیه که طول سایه شاخص دو برابر خودش میشه. اینو چجوری باید به دست بیارم؟ تانژانت. تابع تانژانت میتونه به من بگه که وقت نماز عصر کیه.
چه جالب بود.
و خب ما امروز هیچ استفاده احتمالا نمیتونیم از تابع تانژانت بکنیم و حتی نمیدونیم یعنی چی.
شما اصلا نمیدونیم یعنی چی.
به همین خاطر که این سایه بوده به تابع تانژانت زل میگفتن، یعنی تابع زل اگر دیدیم منظور تابع تانژانته.
زل به معنای سایه.
به معنی سایه.
آیا ولی بحث خیلی زیاده برای گفتن و خیلی هم جذاب، متاسفانه مون تا فرصت ما خیلی محدود و کم. ما حتما از شما قول میخواییم بگیریم که یک برنامه دیگه رو در خدمت شما باشیم، بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. خیلی ممنونم ازتون، خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودید، باعث افتخار ماست که ما رو میشنوید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید حتما با ما در میون بذارید از طریق شماره تلفن‌های 220-50-952 و 220-40000، همچنین میتونید از طریق سامانه پیامکی 30881 با ما در ارتباط باشید. خدا یار و نگهدارتون باشه. Thank you.
رادیو جوان.
همه ما توی زندگی تو حیطه‌های مختلف به یه راهنما نیاز داریم. هر مسیری که بخوای بری باید یه بلد راه داشته باشی که راه گم نکنی و توی دردسر نیفتی. مسیر دینداری هم همینه. حتما یه هادی و مرشد نیاز داریم. هادی دین ما همون پیامبر و اهل بیت پیامبرن، کسایی که خود خدا تعیینشون کرده. اما حالا که امام زمان ما غایب هستن و دست ما از دامنشون کوتاهه، برای هدایت باید چیکار کرد؟ برای یافتن پاسخ از او میپرسم. از او میپرسم.
دلی اهل ایمان نمی ماند، همه مرتد می شدند در زمانه طولانی غیبت اگر آنها نبودند. علمایی که زنده نگه می دارند یاد قیام کننده ما را و رهنمون می شوند دلهای مردم را به سویش و مدافع دین هستند با حجتهای الهی و رهایی بخش بندگان ضعیف از دامهای ابلیس و پیروانش و از دامهای دشمنان ما. آنها هستند که رهبری می کنند دلهای شیعان ضعیف را، آنچنان که راهبری کند ناخدا سکان و فرمان کشتی را. آنان والاترین بندگانند در نزد خدا. امام هادی علیه السلام چنین فرمودند:
ای کعبه دل کوی تو یا حضرت هادی، قبله جان روی تو یا حضرت هادی.
به گواهی امام هادی علیه السلام در دوران غیبت، اونایی که مردمو به سمت امام زمان دعوت میکنن و مردمو با امام غایبشون آشتی میدن، عزیزترین افراد پیش خدا هستن.
ای چشم همه سوی تو یا حضرت هادی، ای خلق سناگوی تو یا حضرت هادی.
تعبیر امام هادی اینه: آشتی دادنه. ایتیمی در میاد طرف، یک نفر رو بیاری آشتی بدی با امام زمان. این رو نفرمودن وظیفه عده خاصیه که علما، من کسی که دانش این کار رو داره. فرمودن راوی حدیثی که قلوب شیعان ما رو سفت کنه افضل از هزار عابده. شما یه کار کن، یه شیعه در دام شبه گرفتار شده از شبه نجات پیدا کن، یه قدم به امام زمانش، به پدر رؤوف امت، به پدر رحیم امت، به پدر مهربان امت نزدیک شه. هر کسی یک قدم بردارد که یک نفر یک سانتی متر نزدیک شه به امام زمان، اولئک هم الافضلون عند الله.
این گونه باید تربیت بشیم، ما این گونه باید بشیم که در همه جا از امام زمانمون محافظت کنیم، در همه جا از امام زمانمون پاسداری کنیم، تبلیغ کنیم، ترویج کنیم، مردم رو تشویق کنیم. این زمان مخصوصا توجه بدیم مردم به دعای بر فرج امام زمان، انتظار امام زمان، مردم و حواسشون رو جمع کنیم از این غفلت هایی که در این دنیای این آخر الزمان و وانفسا شده، مردم متوجه کنیم.
به امید این که بتونیم اول خودمون رابطمون رو با امام زمان علیه السلام قوی کنیم و بعد دیگران رو هم با اون پدر مهربون آشتی بدیم.
امام هادی علیه السلام در کلامی گوهربار درباره یه شخصی که دچار خود کمبینی و کمبود عزت نفس فرمودند، کسی که ارزش و شخصیت خود را پست شمارد از شر او آسوده مباش. این کمبود اعتماد و عزت نفس باعث میشه فرد ناخودآگاه به کسانی که به خیالش بهتر از خودش هستن آسیب برسونه. امیدواریم که همه ما زیر سایه ائمه و بزرگان دینیمون از راه صداقت و درستی و حق منحرف نشیم. لحظه‌هاتون بخیر. از شبکه رادیویی جوان در این پنجشنبه هشتمین روز از اسفند ماه سال 1398 با شما هستیم. امام هادی علیه السلام فرمودند نارضایتی پدر و مادر کمتوانی را به دنبال دارد و آدمی را به ذلت می کشاند.